أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلاة و علاله الدافعی جیشاتی الاباطیل و دامغی سولاتی الاذالیل. امروز به خواست خدا خطبه 18 رو میخونیم من کلام الله علیه السلام فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا. سخنی حضرت دارد در رابطه با مذمت بعضی علماء. این عالم نما هستن، عالم میستند نه علما علل اطلاق، اونا فرق میکنن، همینه که فکر میکنن عالم. فل فتیا در فتاوی که میدهند و فیه یدوم اهل رای، در این سخن مذمت میکند آنان که سلیقه‌ای عمل میکنند و یک شلو امر الحکم فی امور الدین للقرآن. و حضرت میگه واگذار کنید مسائل احکام و قضاوت را در مسائل دینی به قرآن. شما سند قرآنی باید داشته باشید، همینطوری که نمیتونید هر چه دلتون میخواد بگوید. یک اختلاف هست بین فقهای سنی ها، خب اونها یه دلیل دارد علت اختلافشون و اشکال دارد. اختلافی هست بعضا بین فقهای شیعه که خب حالا اون هم بررسیش باید کرد. اختلافی هست بین قاضی ها، یک اجمالا مطالبی در رابطه خواهیم گفت. ترد و علا احدهم القضیه فی حکم من الاحکام. عرضه می شود به یکی از آقایان خب نظریه در حکمی از احکام که آقا قضاوت کنید، نظر بدید در رابطه با این حکم. فیحکم فیها برأیه، در اون حکم با سلیقه خود حکم میدهد و نظر خودش را میگوید. ثم ترد تلک القضیه بعینها، سپس همین قضیه بعینه عرضه می شود علا غیره، به غیر این آقا. فیحکم فیها به خلاف قوله، حکم می دهد به خلاف نظر اول. این چطور می شود؟ ببینید سلیقه عمل کردن، ما مجاز به این نیستیم که علت و حکم رو سلیقه بفهمند، میشه قیاس. ملاکش رو سلیقه بفهمند، ملاک حکم موضوع رو میشه استحسان. صد و ذرایه و مساله مستدک اینا جای خودش بحث دارد، همش اعمال سلیقه است. چون این چیزی رو ما مجاز نیستیم. در کتب روایی ما اصلا بابی آمده است که عدم و جواز القضائه و الحکم به رأی و الاجتهاد و المقاییس. جایز نیست شما قضاوت کنید، جایز نیست فتوا بدهید با سلیقه و قیاس. این رو داریم توی روایات، در وسائل شیعه داریم، مستدرک الوسائل داریم، کافی داریم. روایات زیادی هم هست، من یکی دو تاشو بگم. ابی بصیر به امام صادق میگوید که گاه یک مطلبی به ما عرضه میشود بلد نیستیم که در قرآن چه نظریه ای هست در این رابطه. فننظر فیا، خب نظر ما را میگوییم. فرمود ببین انکه این عصب تلم توجر، برفض نظرت بر حق باشد هیچ پاداشی نداری. من اخطأته کذبت علی الله، اگرم خطا کرده باشی دروغ به خدا بسته. شما که میخوای بگی نظر اسلام این است و شما نمیدونی آیهش کدام است، خواهی چکار کنی؟ چون خود آیاتی داره که به حضرت رسول مراجعه کنید. حضرت رسول هم فرمود به اهل بیت مراجعه کنید. سند اگه پیدا نکردید، خب راست هم که شما به روی سلیقه‌ای گفتید اجری ندارید. یه وقتی ابو حنیفه سوار بر اوراق آمد از امام صادق در منا، گفت که امام اینی اورید و ان اقایسک، من میخوام باهات بحث کنم، افکارم را بگویم در مسائل دینی. حضرت فرمود تو شو برو رد کاره، لیس فی دین الله قیاس. میگه ما قیاس داریم که تو آمدی میخوام نظراتم را در مورد این بگویم، مقایسه کنم. یه وقتی دیگر فرمودن ابو حنیفه با قیاس مسائل دینی رو نگو، ان اول من قاس ابلیس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود که خودش رو مقایسه کرد با آدم، گفت او از خاک است و من از آتش. از این دست روایات فراوان. سلیقه عمل کنه طبقا، سلیقهش یه چیز میگه، یکی دیگه چیز دیگه میگه، چی برای مردم میموند، چی برای اسلام میموند. این از نظر اختلاف فتاوی سنی ها که اصلا ما مجاز به قیاس و استحسان و سبد و ذرایع و مسائل مرسله این حرفا ما نیستیم. اما قاضی ها چی؟ برگردونیم به همین قاضی هایی که شیعه ها دارن، این همه اختلاف نظر دارن چی؟ این هم نباید اینطور باشه که این بیچاره اگه نزد این قاضی بره بعد حکمی بهش بدن 10 سال بره زندون، نزد قاضی دیگه بره 20 سال بره زندون، نزد یکی دیگه بره 4 سال لاغ بخوره آزاد بشود، چه اسلامی میشود؟ ما نباید این بحث ها رو بفرستیم طرف سنی ها. اول این سخن حضرت علی علیه السلام قبل از ابو حنیفه بود. ابو حنیفه کجاست؟ اونجا هنوز بحث قیاس نبود. به اون گستردگی که سنی ها میگن ادامه رو ببینید. ثم یجتمع العقدات. خب پس یه قضاوتی رو نزد شخصی میبرن، نزد مطلبی میگوید، به دیگری میگوید، مطلبی دیگر میگوید. پس بس قاضیان است. خب قاضی نه اینکه خودش باید مجتهد باشه، میشه فتوا دیگه. ثم یجتمع العقدات بذلک عند الامام الذي استقضاه. بعد این قاضی ها این نظرات رو جمع میکنن میبرن نزد اون رهبرشون که اینها رو به قضاوت انتخاب کرده است. استقضاهم یعنی خواسته قاضی بشوند. فیصوب آراءهم جمیعا. اون رئیس اصلی میگه نظرات همه شما بر حق است. میبینید 4 تا قاضی در یک مطلب 4 نظریه میدن، بعد میره تجدید نظر، تجدید نظر هم 4 تا تایید میکنند. خلو چه مبنا؟ وقتی او بالایی نمیفهمه خب معلوم اینجوریست که همه تایید میکند. یک زنی آمد نزد عمر گفت شوهر خوبی دارم، روزها روزه، شبها عبادت، من از خدا میترسم ازش شکایت کنم، این همه آدم عابد و خوبیست. عمرم گفت که نعمت زوج زوج برو خدا رو شکر کن چه شوهر خوبی داری. رفت و باز دوباره 3 باره 4 باره عمر گفت چرا حالیت نیست، شوهر بین خوبی، برو خدا رو شکر کن چنین شوهری داری. یکی اونجا بود گفت که کعب ابن سور بود، گفت عمر این دقیقت داره شکایت میکنه، چه شکایتی داره؟ شوهرش تعریف میکنه. گفت وقتی روزها روزه میگیرد، شبها رو عبادت میکند، یعنی به مسئول زناشویش نمیرسد، داره شکایت میکند. گفت راست میگی، مقصودش این بود. گفت 4 بار آمد گفت به شما، گفت آقای کعب ابن سور به نظر شما چه کار کنیم؟ گفت خب به نظر ما حکم بدید، بگید 4 شب 1 بار باید شما در خانه بخوابی، او 3 شب دیگر برم هر جور دلت میخواد عبادت کن. گفت ای والله عجب فهمیده ای تو، من چطوری تو رو تحسین بکنم؟ به خاطر فهم موضوعت یا به خاطر حکمی که دادی؟ من خوشش آمد. یکی بعدن گفت جناب عمر ما مدیم چطوری شما رو تحسین بکنیم که شما با همین عقلت آمدی مسئولیت پذیری کردی به امت، اینو تحسین بکنیم؟ این عجیب تر است. یا این که همین مردم باز میگن شما اسمت فاروق است، بین حق و باطل تشخیص میدی، این همیرم تشخیص ندادی. وقتی در بالا رئیس تشخیص نداد خب معلومه با اینا این اشکالات رو میکنن. هیچ حق ندارم چهار قاضی چهار نظریه متفاوت در یه مورد مشابه برن بعد تجدید نظر همه رو دعید کنن. چه آبرو بر اسلام میمونن؟ ادامه رو ببینید. و الههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد، خدایشون یکی، پیغمبرشون یکی، قرآنشون یکی. شما اگر میخواید مستند به قرآن و مستند به روایات حرف بزنید که اینا تناقض ندارن که، چند گونه حرف زدنتون چیست؟ افأمرهم الله سبحانه، اینجا برهان صبر تقسیم حضرت میارد. برهان صبر تقسیم یعنی همه احتمالات رو بیارید یکی یکی رد کنید آخر نتیجه که میخواد بگیرید. حضرت میفرماید من تمام احتمالات رو میارم شما باید خودتون نتیجه بگیرید. من احتمالاتی که مجازند، یک، امرهم الله سبحانه به اختلاف فاعطاه، خدا دستور داد که اینا اختلاف داشته باشن، اینها دارن دستور خدا رو اجرا میکنن، ضد هم فتوا میدن، ضد هم قضاوت میکنن، همین جوریه. خب کی میگه این رو؟ چقدر آیات داریم که با یه حرفا نیست. یا ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ام نهاهم عن فاعصوا، یا بگوید نه خدا از این اختلاف نهی کرده، اینها عصیان خدا کردند. یک حکم بیشتر نداریم اونا عصیان کردن. ام انزل الله، فرض دیگر، انزل الله و سبحانه دین ناقص، خدا دین رو ناقص فرستاده، فستعان بهم علا اسمامه، خدا کمک گرفته از این آقایان که کامل کنید دین را. نیاز داشته که این آقایان با قیاس استحصال میشن دین را کامل کنن. امکان شرکا نکند، اینها شریک قانونگذاری خدا هستند. فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضا، با هم قرارداد گذاشتن ما بگوییم و خدا تو ببزند. اینا حق دارن بگند و وظیفه خداست که قبول کنند. یا که بگو ام انزل الله و سبحانه دین ان تام، ما خدا دین رو کامل فرستاده، فقط سر رسول صلی الله علیه ان تبلیغی و ادای، کوتاهی کرده از رت رسول از رساندن و تبلیغ دینش. بعد چون حضرت رسول کوتاهی کرده، آقای میخوان کوتاهی حضرت رسول رو جبران کنه. نه، خود قرآن فرمود ما همه چیز را گفته ایم و کم نگذاشته ایم و هیچ اختلاف نظر تو قرآن نیست. پس بی خود این حرفا رو به خدا نسبت ندید. و الله سبحانه یقول، خداوند می فرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما کوتاهی نکردیم در قرآن چیزی. و فی تبیان لکل شیء، همه چیز را اینجا گفته ای، توضیح همه چیز در قرآن هست. یه وقت امام باقر فرمود ما هر چی میگوییم سند قرآنی داره. یک رندی اون گوشه نشسته بود، بعد در ادامه سخن هم بودن مردم همینطوره قیل قال نکنید. باز بعدش کده مردم پولاتون رو ضایع نکنید. یه وقتی کده مردم بی خودی سوال نکنید، سوالاتی بی خود. یکی که تا حالا ساکت بود گفت خب امام، حالا من میخوام بپرسم، سه سوال قیل و قال نکنید، افساد مال نکنید، کثرت سوال نکنید که شما در این مدت گفتید، که آیاتشو بگویید. حضرت فرمود خب قیل و قال نکنید، لا خیر فی کثیر من نجواکم الا من امر بصدقه. پولاتون رو ضایع نکنید، لا تتصرفوا اموالکم. سوالی به خود نکنید، یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم. بعضی کلمات اشعار رو که میگفتیم مواردی بوده همونجا شخصی پرسیده از حضرت علیه السلام این سند هم دارد این حرفتون، فوری آیش میاره فیه تبیان لکل شی، در قرآن بیان شده همه چیز. و ذکر و خداوند فرموده ان الکتاب یصدق بعضه بعضا، بعضی از قرآن بعضی دیگر را تصدیق میکند، و انه لا اختلاف فی، و اختلافی در قرآن نیست. فرموده لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر قرآن از جانب غیر خدا می بود حتما در آن اختلاف زیاد میدیدند. یعنی هیچ اختلافی نیست، ما که بر مبنای قرآن قرار است فتوا بدیم و قضاوت کنیم، چرا این همه اختلاف؟ این القرآن ظاهر و عنیق، قرآن ظاهرش بسیار زیباست. شما یه مقدار به اصلاح بلاغتی و ادبیاتی قرآن رو کار کنید، حیران میومدد انسان. البته اون کسی که بلد نیست زیبای ظاهر رو هم نمیفهمد، زیبای ظاهر رو نمیفهمد، به اون کار نداره. ظاهرش بسیار زیباست، باطن و عمیق. 16 علم باید داشته باشید که شما اینا علوم لیل قرآن است، کم ظاهر قرآن رو بفهمید که مثلا بفهمید قرآن رو. بعد اینا غیر از علوم فیل قرآن است. چه کتابی است؟ 16 علم رو که داشته باشید تازه می‌بینید بله قرآن چه میگوید. حالا چه در قرآن است باز بحث دیگر. لا تفنا عجائبه لا تنقضی غرائبه، عجائب قرآن همیشگیست، فانی نمی شود، غرائبش منقضی نمی شود. هر وقت قرآن بخونی باید از کشف مطالب تعجب کنیم، لیلا نفهمید این چیزی. ولا تکشف و ظلمات الا به ظلمتات، توسط همین قرآن باید واضح بشود. چطوری این خورشید ما بوده و هست و خواهد بود و لازمش دارن مردم؟ قرآن اینجوریه، تاریخ مصرفش رد نمیشه که. چطوری با خورشید همه چیز واضح میشه بعد قرآن اینجوریه؟ روایاتی داریم که احادیث رو با خود قرآن بیاد معیار سنجی کنید، اگر دیدید مخالفه بزنیدش کنار. امام فرمود ببینید اینی که ببینید قرآن هر چه میخونی تازگی داره براتون، برای که فراتر از زمان مطرح شده است، برای زمان خاصی مطرح نشده، فراتر از مکان افراد مطرح شده است، برای افراد خاصی مطرح نشده است. لذا هیچ وقت پایان ندارد عجایب و غرایبش. هر جا ظلمت است با این قرآن واضحش کنید، هر روایتی رو خلاف قرآن بود بزنید به دیوار. چی شد؟ قیاس و استحسان و صد و ذرای و مساله مرسله، خلاصه سلیقه این فهمیدن که سنی ها انجام میدن مردود است. اما قضاوت ها چی؟ این اختلاف در قضاوت ها تو شیعه ها چی؟ خیلی خوب حالا بررسی میکنیم. ببینید یه بحثی در منطق داریم که بسیار کار برده در سیستم غذا دارد. منطق قول ابو علی سینا خادم العلوم است، همه جا کار برد دارد. این بحث است که نتیجه تابع اخص مقدمتین است، نتیجه که شما میگیره تابع ضعیفترین دو مقدمه است. یه قاضی یک مقدمه که جلوش هست اطلاعات او پرونده است، یه مقدمه دیگری که جلوش هست قوانین است. این میشه سقرا، میشه این کبرا. قوانین غلط مردم را بیچاره میکنند، در پرونده دستکاری شده باشد باز اون بیچاره میشود. خب حالا اگر آمد رو در پرونده دستکاری شده است، تو باید حفاظت کنیم از پرونده، ازش برگه بر ندارن، چیزی بده کمش نکنند. اگر این پرونده رو بی حوصله جمع کردیم، خود قاضی داره جمع میکنند، میگن آقا برای هر پرونده 10 دقیقه وقت دارید، آقا خستم شده دیگه، نزدیک ظهرم است، 10 دقیقه وقت داری. بابا این پرونده رو تکمیل کنید، بعد حکم بدید. بعد بگیم واقعا حق با این بوده روز قیامت. یا از اون بی سوادیش موجب میشه نتونه استنباط کنه، نتونه بفهمه. با اجتهادی گفتن، خودش مبنا لازم دارد، تلاش لازم دارد. این آقا چرا اشتباه کرده؟ چون بی سواد است. صرفونه هم تازه بلد نیست، رفته قاضی شده است. او یکی دیگه چرا بی سواد است؟ صرفونه بلد، فقه اصول بلد نیست. او یکی دیگه چرا بی حوصله پرونده رو جمع کرده است؟ او یکی دیگه چرا ساده بوده است؟ گریه و فریاد در او اثر مثبت منفی گذاشته است. حالا 10 جور پرونده اختلافی، بعد بگیم همه تون درست میگوید، اما همه شون اشتباه کردن. یا مغرض طرف، یا خودش خرابه. خودش تو یک جناحیه، خب معلومه دیگه به اون نظر کار میکند. اینا همه رو بگیم درسته؟ لذا در نامه 53 در بحث قاضی ها دارد فهم دارد دالو که ندارن بلیغا در انتخاب قاضی آقای مالک خیلی دقت کن. فهم نهاده دین قد کان اسیرن فی عید الاشرار، این دین در اسارت اشرار بوده است. یا ملوفیه بلهب و تسلا و به دنیا قاضی رو گذاشته بودن که به اهدافشون برسن، از اهداف هوا و هوس و دنیاشون برسن. اونجا دارد قاضی باید خیلی حوصله باشد، قاضی باید خیلی زرنگ باشد، قاضی باید خوب فهمیده باشد، بتونه تشخیص بده. میتونی به نامه 53 مراجعه کنید در قسمت قاضی هاش. خلاصه چه شد؟ اختلاف در فتاوی که سنی ها دارن به خاطر سلیقه عمل کردن، همش غلط. ما قیاس نداریم، سلیقه عمل کردن تو دین نداریم. حالا قاضی ها چی؟ اختلاف به خاطر بی سوادی، اختلاف به خاطر وقت نگذاشتن، بی حوصلگی، پرونده کامل نیست، طرف ساده است، سرش میشه کلاه گذاشت، تحت تأثیر هوا هوس است، میشه خریدش، و کدومش میشه این قاضی ها بر حق؟ در خاتمه سخن امام صادق را ببینیم. الغداوتو و اربعه، قاضی ها چهار جورند، ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه، سه گروهشون جهنمی هستند، یکی فقط بهشتی. خب یک رجلون قضا بالجوره و یعلم فهو فی النار، این قاضی به حق عمل نکرده، به حق فتوا نداده و خودشم میداند این جهنمی است. دو رجلون قضا بالجور، دوم خلاف حق حکم کرده و هو لا یعلم، ولی نمیفهمه، نماز شب هم بخوند فکر میکند خوب حکم کرده، فهو فی النار، این هم در جهنم است. کی گفت در قاضی مصیب است؟ اون به شرطی که تمام شرایط رو رعایت کرده باشد، خطایش از بی‌سوادی و بی‌حوصلگی و سادگی و وقت نگذاشتن نباشد. رجلان قضا به حقین و خوب لا یعلم، دیگری اصلا به حق اصلا عمل میکند، واقعا حکم خداییست ولی خودش نمیفهمه چون سوادشو نداره. حال یک سنگی زده به ادب خورده، فواف امنار، این هم دوزخی است. یه گروه چهارم میماند، رجلان قضا به حق و های علم، علمش دارد، میفهمد، به حق عمل میکند، فقط فلجنه بهشتی اینه است. بعد ادامه دادن که حکم دو جوره است، الحکم و حکمان، یک حکم جاهلیت است، این سه توی اول همه جاهلیتیه. من حکم بدر همه این بغیر ما انزل الله فقط کفر بالله، در مورد دو درهم فقط پرونده، یه پرونده دارد قاضی، اونم در رابطه با دو درهم که نقره است. حالا طرف چه واسه حق هم حکم کرده ولی صلاحیتشو نداره. صلاحیت قضاوت نداره، فقط یه پرونده تو نامه اعمالش هست که آمد امروز قاضی شد فردا هم برگشت. یه پرونده براش آوردن در مورد 2 درهم. این 2 درهم هم اتفاقا به صاحبش داد، اما وقتی یک عبارت جلوش میذاری میبینی فاعل و مرفوع قاطی پاتی میکنه، خدا میگه برو جهنم. من حکم به درهمین به غیر ما انزل الله، در مورد 2 درهم فقط اگر حکم کند به غیر ما انزل الله فقط کفر بالله تعالی، کافره. این لذا بحث قضاوت خیلی مهم است. من فکر میکنن حالا چون هیچ جا نون نمیتونن در بیارن برن قاضی بشن، و الان اکثر قاضی های ما کمترین شرایط رو هم ندارن، بسیار ضعیفند. و السلام علیکم و رحمت الله. نعم، صلی الله علیه و آله و سلم.